أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالم بالقاسم المصطفى محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا ومقتدانا وصاحبنا وإمام زماننا الكهف الحسين وغياف المزدر المستكين الحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على مخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم ومدعي شؤونهم ومناصبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله تحت توجهات وعنايات وعدية خاصة حضرت بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا قرار بگیریم. ایام شهادت امام صادق سلام الله علیه از جهت عرض تسلیت و محضر حضرت بقیة الله بلند صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در محضر عزیز اساتید و دوستان گرامی چند دقیقه ای رو در مورد دوران امام صادق سلام الله علیه درس پس میدم، انشالله که بر من ببخشایند. همونطور که مستحضرید این مکتب و مذهب به نام امام صادق سلام الله علیه و به نام مکتب جعفری در عالم منتشر شد و شناخته میشه امروز و سابقه این هم به دوره خود امام صادق سلام الله علیه برمیگرده. شرایطی ایجاد شد، چند دلیل عمده داشت که نشر معارف در دوران امام صادق سلام الله علیه بیش از بقیه اهل بیت اتفاق افتاد، از جمله مدت طولانی امامت امام صادق سلام الله علیه. البته علت تامه نیست، چون وجود مبارک زین العابدین سلام الله علیه و موسی بن جعفر و امام هادی هم دوران امامتشون قریب 30 سال هست، اما این یکی از علتهایی است که در کنار بقیه علتها باعث شد نشر معارف توسط امام صادق سلام الله علیه بیشتر اتفاق بیفته. از جمله این علت‌ها دوران امام صادق سلام الله علیه دوره‌ای بود که بحث گسترش علوم، توجه مردم، مطالبه مردم، تأسیس مذاهب مختلف بیشتر اتفاق افتاد. فضا و جوی که در اون دوره حاکم بود بیشتر مطالبه می کرد بیان معارف رو، زمینه بیشتر فراهم بود. خیلی عجیبه، ابن عقده یکی از اصحاب امام صادق سلام الله علیه کتابی داره، در این کتاب فقط نام راویانی که از امام صادق سلام الله علیه حدیث نقل کردن رو نقل میکنه حدود 4000 تا. این 4000 تا رو بعضی توش خدشه میکنن، ولی نقل میکنن که ابن عقده همچین کتابی داشته و در اون کتاب نام هر راوی رو وقتی ذکر میکنه یه دونه حدیث هم ازش نقل میکنه، این حدیث رو این راوی نقل. بالاخره 4000 نفر یا حدود 4000 نفر وقتی مطالبه دارند، وقتی پای درس امام صادق سلام الله علیه میشینن، وقتی به اون مراجعه میکنن، خب معلومه دیگه چه اتفاقی خواهد افتاد. حالا اینو مقایسه بکنید با دوران بقیه ائمه که یه وقتایی 4 نفر 5 نفر به تعداد انگشتان دست هم مراجعه به اونها نبود. 10 سال امامت امام سید الشهدا سلام الله علیه، 10 سال امامت وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه شاید از این دو امام به اندازه 7-8 تا حدیث در مسائل فقهی هم نقل نشده، آمادگی برای بیانش نبوده. چرا آمادگی بوده؟ مراجعه نبوده. انقدری که مردم به اصحاب اعتماد داشتن و سراغ حکام و منصوبان حاکمین می رفتن، سراغ دو ریحانه پیغمبر نمی آمدن که از اینها حتی مسئله شرعی بپرسن. از احادیث فقهی از این دو امام در طول 20 سال انقدر پایین. خب حالا این شرایط در کنار طولانی بودن این مدت، این ایجاب رو داشت که حضرت فضا براشون فراهم شد که این مطالب رو بیان کنند. و حالا البته سختی های دوران امامت امام صادق سلام الله علیه کم نیست. اون دوره ای که مشهوره که 40 زن علویه یک لباسی داشتن که ساتر بود برای نماز، هم مال دوران امام صادقه. این سختی ها هم بوده، اما از یه جایی به بعد دیگه تقریبا دستور رسمی از طرف دستگاه حاکم صادر شد. جریان رو ابن شهرآشوب نقل میکنه، میگه که یه وقتی منصور به امام صادق سلام الله علیه عرض کرد که آقا یک هدیه و تحفه ای، من خودم بالاخره حاکم به همه هدیه میدم، ولی دوست دارم از شما یک هدیه ای داشته باشم. و حضرت یک چوب دستی که مربوط به پیغمبر بود رو به منصور هدیه داد، به طول یک زر، فرمودن این چوب دستی مربوط به پیغمبره، یادگاری ماست از پیغمبر. این رو هدیه داد به منصور و انقدر منصور نوشتن خوشحال شد که فی المجلس گفت آقا از این به بعد در ارتباط با شیعیانتون آزادید، من هیچ کاری به شما ندارم، هر چی دوست دارید رفت آمد داشته باشید. با اینکه قبل از او باز این نقل تاریخه که انقدری ارتباط گرفتن شیعیان با امام صادق سلام الله علیه سخت بود که یه وقتایی در ضروریاتشون شیعیان گیر میکردن، دسترسی به امام نداشتن. در مسئله ازدواج، در مسئله طلاق، یه وقتی مسئله پیش میامد، سؤالی پیش میامد، نمیتونستن از امام سوال کنن. یک راه ارتباطی بین اونها و امام نبود، مجبور میشدن جدا زندگی کنن تا بعد از مدتی بتونن این مسئله شون از امام بپرسن. اگر فصله که خب جدا بشن، اگر وصله که باز با هم زندگی کنن. بعد از یه همچین دوره ای و یک هدیه ای که امام صادق سلام الله علیه به منصور دادن، اون دستور رسمی داد. ابن شهرآشوب نقل میکنه این رو و گفت از این به بعد آزادی، فتوا بده، هر علم و دانشی که داری در بین مردم منتشر کن، از طرف ما هیچ منعی بر تو نیست. فقط یک شرط کرد که فقط در شهری که من هستم تو نباش. در یک کشور دو تا پادشاه نمیگونده. تو شهری که من هستم تو نباش، از این به بعد آزادی، هر کاری که دوست داری بکن و هر جایی که دوست داری برو و علومت رو بین شیعیانت منتشر بکن. از اینجا به بعد که به صورت ظاهری دست امام صادق سلام الله علیه باز میشه در انتشار علوم و معارف اهل بیت علیهم السلام، خب یه همچین فرصتی برای بقیه اهل بیت شاید فراهم نشده. امام رضا سلام الله علیه دستشون باز بود، اما مراجعه‌ای که به امام صادق سلام الله علیه از سمت عوام و عموم مردم میشد رو به امام رضا سلام الله علیه نداشتن. در حقیقت این ولایت عهدی خودش یک منعی بود، اینکه یک منصب حکومتی داشته باشه، محافظ داشته باشه، بالاخره تحت الحفظ بودن امام رضا سلام الله علیه رو نمیشه انکار کرد. لذا در این دوره علوم و معارف اهل بیت علیهم السلام توسط امام صادق سلام الله علیه بیشتر از قبل و بعد منتشر شد و این مکتب در همون زمان مشهور به نام امام صادق سلام الله علیه. این جریان هم مشهور و معروف دیگه، همه اعزه میدانند که اون وقتی که ابو کریبه است با محمد ابن مسلم، وقتی شریک اونها رو خواست، قاضی بود که شهادت بدند، وقتی وارد شدن براش گفت آقا اون صاحب دعوه گفت من دو تا شاهدم دارم، دو تا شاهد آوردیم دو نفر بودن. تا چهرهش رو نگاه کرد گفت جعفریان فاطمیان، شهادت اینها قبول نیست. یعنی در همون دوره است. خب در این دوره امام صادق سلام الله علیه غیر از انتشار علوم و معارف روی نکته خیلی تأکید کردند، خیلی پافشاری کردند. من گمان میکنم این نکته امروز کمی باید بهش توجه بشه در همه دوران ها، ولی فکر نمی کنم مثل امروز ما و جامعه امروز ما بین شیعیان معتقد دوره ای باشه که احتیاج به این نکته باشه. تمرکز حضرت بر تشویق به عملگرایی، پرهیز از تفکر مرجعی. حضرت در یه حدیثی داره فرمودن که لعن الله قدریه، لعن الله خوارج، لعن الله المرجعه، لعن الله المرجعه. راوی میگه من گفتم آقا اونا رو یه بار لعن کردید، مرجعه رو دو مرتبه لعن کردید. حضرت فرمودن آخه اینها کسانی هن که اصل پذیرفته شده بین مرجعه اینه، اگر پدر و مادر و فرزندت رو ذبح کردی یا سوزوندی، دزدی کردی، زنا کردی، خانه کعبه رو خراب کردی، ایمانت با ایمان جبرئیل و میکائیل هیچ فرقی نمیکنه، عمل هیچ تأثیری در ایمان تو نداره. خب این تفکر تفکری بود که دستگاه حاکم هم دوست داشت دیگه، هر کاری که میکنه ربطی به ایمانش نداشته باشه، باعث فساد ایمانش نشه، خب این تفکر رو ترویج میکرد. لذا امام صادق سلام الله علیه با این تفکر خیلی مبارزه کردن و خیلی تلاش کردن. در همین جریان انقدری حضرت تبلیغ کردن عملگرایی رو، تعظیم کردن در ذهن شیعیانشون، که وقتی شریک این اعتراض رو میکنه که جعفریان فاطمیان، شهادت شما قبول نیست، شما جعفری و فاطمی هستید، شروع میکنن دوتایی با هم گریه کردن بدون هماهنگی قبلی. یعنی ما یبکی کما، چرا گریه میکنید؟ یه شهادت از شما قبول نکردیم. جوابشون نشون میده که حضرت چقدر اینها رو تربیت کرده بودن بر عمل کردن. گفتن ما رو داری به اقوامی نسبت میدی که اصلا راضی نیستن که امثال ما به اونها نسبت داده بشن، ما رو به نام مردی خواندی که اصلا حاضر نیست برادرانی مثل ما داشته باشه. چرا؟ چون بس که نگاه میکنه میبینه ما ورعمون سخیفه، ما خدا ترس نیستیم، ما در انبال اعتقادمون به امامت اهل بیت توش تردیدی نیست، اعتقادمون به اعتقاد مشکل نداریم، ولی بس که در اعمالمون ضعیف. حالا محمد ابن مسلم میگه اینقدر ما ضعیفی. معلوم میشه حضرت خیلی تعظیم کرده بودن در ذهن اینها که عمل خیلی تأثیر داره و ما رو داری به کسی نسبت میدی که اصلا حاضر نیست با این ورعی که ما داریم، با این رفتاری که ما داریم، برادرانی مثل ما داشته باشه. و بعد هم گفتن اگر او ما رو جزء گروه خودش، جزء شیعیان خودش پذیرفت و قبول کرد، منت سر ما گذاشته. به خاطر اینکه خودش خیلی با فضیلت، از بزرگواری خودش اگر ما رو جزء شیعیان خودش قبول کنه، ولی ما اصلا لیاقت نداریم. این تفکر رو که حالا خیلی هم زیاده که دلت پاک باشه، حالا در رفتار هر کاری کردی کردی، نمازم نخوندی خیلی مهم نیست، روزم نگرفتی خیلی مهم نیست، اهل غیبت و هر کاری که دلت پاک باشه، همین که محب به اهل بیتی اهل بیت از تو شفاعت میکنن، همین که محب به اهل بیتی لحظه جون دادن امیرالمومنین سلام الله علیه میان اول مرگ اول راحتیت. این در کلام امام صادق سلام الله علیه نیست، این طور به این مدلی که بالاخره بعضی ها دارن تبلیغ میکنن، یا دیگران تبلیغ میکنن یا برداشت خودشونه. بالاخره اهل بیت بس که بزرگوارن، بس که آقان دست ما رو میگیرن، ما رو تنها نمیذارن. امام علی تا لحظه آخر، تا لحظه شهادت وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه باز بر این عملگرایی تأکید میکنند. لا تنال شفاعتنا من استخف بالصلات، این شفاعت ما ای قرار بشه برسه چه لحظه جون دادن چه در محشر، اهل این باشی که نه نماز رو ترک بکنی، تارک الصلات نه، من استخف بالصلات. اینقدر تأکید دارن که در عمل باید پیرو ما باشید. به اعتقاد تنها باعث نمیشه همه ی گرفتاری های قبر و قیامت و برزخ و این حرف ها حل بشه، لذا از روی محبت و دلسوزیشون اینقدر تأکید بر عمل کردن، بر اینکه رفتارمون، نمازمون، روزمون، گفتارمون، نگاهمون، اینها مثل اهل بیت باشه و با ورع باشیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، یا ابا عبدالله، یا جعفر ابن محمد، ایها الصادق یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند دلم هوای بقی دارد و غم صادق، از آگرفت دل من ز ماتم صادق، دوباره رق مشکی به دست دل گیرم، زلم به سینه که آمد محرم صادق، خیلی اذیت و آزار و شکنج دید. نوشتن چند مرتبه منصور قصد شهادت امام صادق رو کرد، اما هر بار یه رعب و وحشتی در دلش می افتاد. خانه امام را آتش زد، شیخ الائمه رو با دست بسته پیاده دنبال مرکبشون کشوندن. مظلومیت از این بالاتر، حجت خدا رو وارد بر مجلسی کردن. سفره پهن بود، شراب به امام تعارف گردن. حضرت بلا فاصله ایستادن، فرمودن خدای لعنت گرده کسی رو که بر سر سفره شراب بنشین. بگیم آقا شما بلند شدید، ایستادید، اظهار تبری کردید، اما ما یه سر بریده ای رو سراغ داریم، شراب می نوشید، خانه شما را آتش زدن آقا، اما شما کنار زن و بچه بودید، پناه و دلگرمی زن و بچه بودید. اما ما خیمه های رو سراغ داریم که آتش گره، همه این زن و بچه میان بیابان فرار کردن، پناهی ندارن، دلگرمی ندارن. گفت دیدم یه خانومی ای وارد یه خیمه یه نیم سوخته اینجا بیرون میاد، تو چرا فرار نمی کنی؟ جان من در میان این خیمه است. صلی الله علیک یا مظلوم بلا ناصر، یا ابا عبدالله، اللهم عجل وليك الفرج، اللهم عجل مولانا الغريب الفرج، اللهم عجل مولانا الوحيد المظلوم الفرج، بالنبي وآله رحم الله من غرع الفاتحة مع الصلوات.